أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شبهه مصداقیه خروج از محل اطلاع بود، مثل اینکه علم اجمالی داریم یا این آب در منزل ما نجسه یا آب انائزه نجسه، که نمیدونیم او هم نزدیک ما هست داخل در محل اطلاع باشه یا در یک مکان بسیار بعیدی است که خارج از محل اطلاع باشه. که ما بر اساس ملاک‌های خروج از محل اطلاع اون را بررسی می‌کردیم. ملاک اول که ملاک خودمون بود که گفتیم خروج از محل اطلاع یعنی به نظر دقیق عقلی هم غیر مقدور است، نه این که بسیار سخت است که عرف به نظر تسامحی میگوید من نمیتوانم آن را انجام بدم. نه خیر، محال عقلی نیست ولی غیر مقدور عقلی است، اصلا امکان انجام آن نیست برای من. اگر اون حرام مقدور عقلی است ولی اسیانش و ارتکابش مقدور عرفی نیست، چرا اطلاق خطاب تکلیفان را نگیرد؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ظاهرش اینه که قدرت بر امتثال عرفن و عقلن شرطه، قدرت بر امتثال. اما اگر من قدرت بر عصیان نداشتم عقلن، خطاب تکلیف از آن انصراف دارم. عرفن قدرت ندارم که این حرام را مرتکب بشوم، نخیر، خطاب تکلیف شامل آن میشه. چه بسا افرادی هستن کارهایی میکنن که از نظر عرف غیر مقدور است، عرف تعجب میکنه میگه چطور تونستی این کار رو بکنی، خیلی سخت بود. میگه خدا توفیق داد که مرتکب این حرام نعوذ بالله که از نظر عرف غیر مقدور است بشه. اینجا قدرت بر عصیان نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها شاملش نمیشه، انصراف هم نداره. اما اگر به نظر دقیق غیر مقدور باشد، اصلا این شخص امکان رفتن به اون کشور را ندارد، حتی با تحمل سختی زیاد هم نمیتواند به اون کشور برود، در اینجا اون میشه خروج از محل اطلاع. که ما در شبهه مصداقیه آن صحبت کردیم و گفتیم علم اجمالی به تکلیف شکل نمیده. ملاک دوم ملاک مشهور بود که میگفتن که اگر یک حرامی غیر مقدور عرفی باشه یا داعی نوعی به ارتکابش نباشه، توجه تکلیف به آن مستحسن. برخی مثل محقق نائینی و محقق راقی گفتن اگر مقدور عرفی نبود خطاب عصیان و ارتکاب حرام، تکلیف شامل آن نمی شود. ولی مشهور گفتن نخیر، داعی نوعی هم به ارتکاب حرام نباشد و طبعا داعی شخصی هم نباشد، شمول خطاب تعلیم نسبت به آن مستهجن است. خب در این بنابر این ملاک، خب در موارد شبهه مصداقیه استهجانی نیست، این آبی که معلوم نیست که مربوط به زید است، معلوم است در قم است یا در امریکا، شارع آن را حرام کند که ما بخوریم مستعجن است، بر این است که شبهه مصداقیه است، یقینی نیست که در امریکاست که غیر مقدور عرفی باشد یا داعی نوعی به ارتکاب آن نباشد. در اینجا استهجانی ندارد توجه خطاب تکلیف، ولذا علم اجمالی منجز شک میگیره که یا این آب در منزل ما حرامه یا این آب مربوط به ذکر که شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلاع است. ملاک سوم ملاک های سعد بود. آقای صدر مطرح کردن که طبق ملاک ما که طرف خارج از محل ابتلا مولد حکم ظاهری نیست، چون غرض مولا در معرض خطر نیست وقتی داعی نوعی به ارتکاب نیست. در شبهه مصداقیه شک میکنید که آیا مورد حکم ظاهری هست یا نیست، پس احراز معارض برای اصالت الحل نسبت به این آب در منزل ما نکردید، بلکه چون امکان وصول اصالت الحل در اون آب انائزه که شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلا است امکان وصولش نیست، مادامی که شبهه مصداقیه است، بر فرض جاری بشود فی علم الله، مستلزم ترخیص واصل در مخالفت قطعیه نخواهد بود و مشکلی پیش نمیاد. اصل حل در این آب در منزل ما جاری میشه بلا ما. جواب این مطلب اینه که اگر شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلا هست، شارع پس احتمال میدیم داخل در محل ابتلا باشه و جعل وجوب احتیاط کرده باشه. شما میگه شبهه مصداقیه، دیگه یعنی احتمال میدید مورد حکم ظاهری باشه، پس احتمال میدید شارع برای حکم ظاهری تنجیزی وجوب احتیاط جعل کرده باشه. برای دفع این احتمال ما به کل شاید لکه الان تمسک میکنیم نسبت به اون آب تعارض میکنه با اصالت الحل نسبت به آب در منزل ما. همین که شبهه مصداقیت یعنی احتمال میدیم مورد حکم ظاهری باشه، پس احتمال میدیم وجوب احتیاط برای او جلب شده، برای نفی این احتمال نمیتونیم تمسک کنیم به عموم کلش الا که الان، برای اینکه احتمال وجوب احتیاط رو در اون آب نفی کنیم قطعا میتوانیم و اصالت الحل جاری می شود نسبت به نفی وجوب احتیاط در اون آب مورد شبهه مصداقیه خروج از محل ابتلا. جمع بین او و بین اصالت الحل در آب موجود در منزل ما مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و با هم تعارض می کنند. یک تعبیری از آیه صد در مباحث اصول نقل شده، این خیلی عجیب، حالا اونی که در بحوث بود با اون بیانشون گفتن ترخیص در اون آب مشکوک بر فرض هم ثبوتن جل شده اما امکان وصولش به ما نیست، چون شبهه مصداقیه است شعبه مساقی است که نمیشه رمزش کرد به عام در شعبه مساقی، پس امکان وصولش نیست و لذا علم به عدم معارض پیدا میکرد. گفت ترخیص واصل در مخالفت قطعیه ما دیگر نداریم، مشکلی پیش نمی آید. در مباحث الاصول میگه اگر فی علم الله جاری بشه اصالت و لذ در اون آب مشکوک که شبه مصداقی خروج از محل ابتلا هست، او معارض است. اما چون من شک دارم میشه شک در معارض، شک دارم اصالت الهل در آب منزل ما معارض دارد یا ندارد، شک دارم و با شک در معارض مشکلی نیست. اقلا تمسک میکنن به خطاب. شما میرید از یه خبره میپرسید، میگه زید علم، و احتمال میدید یه خبره دیگه معارض او باشه، میگه امر علم. مهم نیست، شک در معارض مانع نیست که انسان تمسک کنه به خطاب. مشکل اینه آقا، احتمال معارض متصل هست اینجا. یک وقت حرف بحوث را که خدای سر زده اونو میزنید، خوبه، قابل گفتنه، که میگید وقتی امکان وصول ترخیص در این آب مربوط به نازد میتون شبه مستاقی است، مشکل عقلی ندارد، ترخیص واصل در مخالفت قطعیه پیش نمیاد و پس محصولی ما نداریم در جریان است در این آب در منزل خودمان. اما مباحث میگه اگه فی علم الله ترخیص در اون آب انازد باشد معارض است، ولی احتمال معارض متصل را اقلا اعتنا بهش نمی کنن. واقعا قابل قبوله. مقرر ایشان میگن ما نقض کردیم، به ایشان انصافا نقض خوبیست. گفتیم خب مولا گفته اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق معارضه متصله با اکرم کل عالم، نسبت عموم رد شدیه. شما میتونید زیدی که یقینا عالمه ولی مشکوکه که فاسق است، به خطاب اکرم کل عالم تمسک کنید، با اینکه شبهه مصداقیه معارض متصله، شبهه مصداقیه لا تکرم الفاسقه دیگه. آقا وقتی معارض متصله مانع از انعقاد ظهوره، یعنی دیگه ظهور اکرم کل عالم در عالم فاسق منعقد نمیشه و شاید زید عالم فاسقه. چجور من تمسک کنم به این عام در شبه مصداقی ظهورش؟ اینجا همینه که انصافا نقض خوبیه. اگر واقعا ترخیص در انائزه فی علم الله اگر داخل در محل ابتلا است معارض است با ترخیص در انائه در منزل ما، و این معارض متصل چون ارتکاز و غلا در قبح در قدم ترخیص در مخالفت قطعیه به مسابه مخصص متصله، ارتکاز و غلا واضح به منزله مقید و مخصص متصله، با این که میشه شبه مستقیم معارض متصل، چون شاید اصالت الهل در آب در منزل ما معارض دارد، معارضش اصالت الهل در آب ملک زید است، که اگر معارض باشد معارض متصل است، چون دلیل ارتکاز و غلا به مسابه قرینه متصل است و میگه نمیتواند اصالت الهل دو طرف علم اجمالی را بگیرد. نه اگر فی این که این شبهه مصداقیه معارض متصل است، شک در معارض متصل هم داشته باشیم همینه، یعنی شک در ظهور داریم، تو معارض متصل مشکل برای ظهور درست میکنه. چه شک داشته باشیم در اصل وجود معارض متصل، چه شبهه مصداقیه کبرای معارض متصل باشه، نمیدونیم به هم تمسک. خب ملاک چهارم در خروج از محل ابتلا این است که ارتکاز مناقضه نیست. اینجور گفتن دیگه، یعنی عرف ارتکازش استنکاری نیست. حالا اصالت اله در آب در منزل ما جاری میشه، اصالت اله در آب در آمریکا هم جاری بشه. عادتا که من اون آب رو نمی خورم، ارتکاز ندارن اوغلا که اینجا مستهجن ترخیص در مخالفت قطعی. انصافا همین عدم ارتکاز مناقضه، عدم استهجان و استنکار و اوغلایی در شبه مصداقی هم هست. یعنی در واقع یعنی علم داریم به عدم معارضه، یعنی علم داریم ولو فی علم الله اناعزه در قوم باشد، اما چون من احتمال میدم تو آمریکاست، اون احساس نمیکنه که اصالت الهله در او و اصالت الهله در آب در منزل ما نقض غرض است اندل و غلا. یعنی فرقی نمیکنه با اون جایی که من میدانم اناعزه در آمریکاست و مقدور من از خوردن اون، ولی داعی نوعی به خوردن آن ندارم. اگر اونجا را پذیرفتیم که ارتکاز عقلا بر استهجان ترخیص در مخالفت قضیه نیست، ما نپذیرفتیم، ما گفتیم ارتکاز استهجان هست مادامی که مقدور است خوردن آب در آمریکا، ولی اونایی که میگن ارتکاز استهجان نیست، انصافا در شبه مصداقیه خروج از محل ابتلا ارتکاز استهجان و نقض غرض نسبت به اون حکم واقعی نیست. پس میشه مقید کل شای لکه الان علم به خروج از محل ابتلا، شک که در خروج از محل ابتلا داخل میشه تحت عموم کل شای لکه الان، چون مخصص لبیه دیگه. فرض علم به خروج از محل ابتلا رو فقط باز بخوام، فقط فرض علم به دخول در محل ابتلا خارج میشه از کل بشن نکردن، جایی که علم دارم که دو طرف داخل در محل ابتلا. اما اگر شک دارم که یک طرف داخل در محل ابتلا یا علم دارم که داخل در محل ابتلا نیست، اینجا ارتکاز استنکاری ندارن اوغلا، بنابر این نظر ما مشکلی نداریم. ملاک پنجم هم ملاک آیت زنجانی و آیت داماده، یهریقهما و یتیمم مخصصه کل شیء فیه حلال و حرام است. خب این یهریقهما و یتیمم موردش علم دخول در محل ابتلاه. یه جای یکی از این دو اگر شبه مصداقی خروج از محل ابتلا بود که خارج از مورد روایته، ولذا در شک در خروج از محل ابتلا مثل فرض علم به خروج از محل ابتلا تمسک میکنیم به عموم کل شأن فیه حلالان و حرام. شاید اون روزی که آقای داماد اون مبنا رو اختیار کرد که یهریق و هما و یتمم و امثال آن مخصص عموم کل شأن فیه حلال و حرام هستن و الا اون عموم شامل اطراف علم اجمالی میشود، فکر نمیکرد که اینقدر مبناش ثمره داشته باشه. منتها دیگه شاگرد ایشان آقای زنجانی آمده گفته استاد ما یادش میرفت مبناشو تطبیق کنه، خود ایشون مبنای استاد رو تطبیق میکرد بر موارد که انصافا درست هم هست. تطبیق درسته و الا اصل مبنا رو ما قبول نکردیم، ما گفتیم کلوشه این فیه حلال و حرام از شبهه محصوره انصراف داره. خب آخرین بحث در این مسئله اینه که محقق ناینی گفته که یک مطلب بگم روشنتون بکنم. تا حالا مثال هایی که می زدیم خروج از محل ابتلا بود، یا عقلن یا عرفن. حالا می خواهیم یه مثالی بزنیم براتون. خروج از محل ابتلا شرعن، چطور؟ دو تا آب رو به روت، یا این آب نجس شد یا این آب. ولی آب الف ملک غیره، و عادتا هم مالکش راضی به تصرف من در آن نیست. ایشون فرموده که خب پس تصرف حلال در اون آب خارج از محل ابتلاء من، تصرف حرام داخل در محل ابتلاء من. دین نداشته باش هر کار دوست داری بود، اما متدین باشی تصرف حلال در این آب مملوک غیر خارج از محل ابتلاء. چون دایی نوعی ندارم برم زنگ بزنم آقا اجازه میفرمایید که از این آب شما ما استفاده کنیم، دایی نوعی ندارم، همینجوری میتونم استفاده کنم ولی حرامه. این یک مثال برای خروج از محل ابتلا شرع. ایشون فرموده خب خوب شد دیگه، اصل اباحه تصرف نسبت به این آب دیگر که مال خودم هست جاری میشه بلا مهاره. و این درست نیست. نسبت به این که همین طوری بخورم دایی نوعی هست، افرادی که متدین نیستن حلال و حرام براشون مطرح نیست، میگه چه فرق میکنه این آب یا اون آب. اما خوردن این آب بدون اذن از مالکش این حرام، با استیذان از مالک دایی نوعی نیست به انجام آن. که خب من زنگ بزنم به مالک آقا اجازه بده از این لیوان آبی که اینجا هست که ملک شماست من بخورم، اینجوری ایشون فرض کرد. میگیم آقا حالا بگذاریم از این که استیزان از مالک دایی نوعی به آن نیست، یا اصلا بگید غیر مقدوره، یا مثل آقایی بگید بلفل که من استیزان نکردم. آقایی اینجور میگه، میگه موضوع رو عوض نکنید، بلفل این آب من از مالکش اذن نگرفتم، پس بلفل خوردن این آب حرام. آقایی تو اینجا آسان‌تر از محقق ناینی میگیره. محقق ناینی میگه دایی نوعی به استیزان نباشه. آقای خود میگه نه دایی نوعی هم به استیزان باشه، من اصلا من که الان نمیخوام استیزان بکنم، دایی شخصی ندارم به استیزان، پس الان تصرف در این آب بر من حرام است، ولذا قاعده حل در اون آب دیگری جاری میشه بخور نوش جان. این درست نیست آقا، برای اینکه اون آب مملوک غیر اگه نجس باشه دو تا حرمت داره، یه حرمت غسل یه حرمت شرب نجس. چه اشکالی داره اصالت و طهاره در اون آب جاری بشه برای نفی حرمت شرب نجس، یا برای نفی تعبد حرمت که ناشی از نجاست و تعارض کنه با اصالت و طهاره در این آب دیگر. حالا بالفعل اگر ملاقی داشت اون آب که هیچ، اصالت و طهاره در اون آب جاری میشه برای اثبات طهارت ملاقیش، ولی اگر بالفعل هم ملاقی نداشت، بالفعل هم ملاقی نداشت، اصالت و طهارت در این آب جاری میشه برای تأمین دادن و معذور قرار دادن ما نسبت به احتمال حرمت شرب نجس. حالا این که ما اشاره کردیم به بحث ملاقی، یک عبارتی در بحث داره که به نظرم مقرر اشتباه کرده، میگه یسرت تبا علا جریان قاعدت تهاره فی معلوم غصبیه جواز الوضوع او تهارت و ملاقی. وقتی ما مخصوبه دیگه جواز وضوع نداره. تهارت ملاقی رو هم مشهور میگن در صورتی اصالت و تهارت در این آب جاری میشه برای اثبات تهارت ملاقی که ملاقی بالفعل داشته باشه، مشهور اینجور. ولی خب اصالت و تهارت در همین آب جاری میشه برای تأمین از اون احتمال حرمت شربش که ناشی از نجاست. خب به نظر ما اینجا یه مطلبی میشه گفت، ما میگیم شما روش فکر کنید، چون در بحوث به همین مقدار اکتفا کردن که تعارض میکنه اصول. اصل در این آب معلوم الغصب به لحاظ نفی حرمت ناشی از نجاست تعارض میکنه با اصل مؤمن از نجاست اون آب دیگر. ما عرضمون اینه که بله اصالت و طهارت تعارض میکنه، اما قاعده هل دیگه در این آب جاری نیست، چون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام علمت انه حرام دیگه. حالا یک حرمت داره، دو حرمت داره، اینکه دیگه اصل حرمت این آبو بدونم دیگه قاعده هل در اون موضوع نداره. قاعده هل در اون آب دیگر میشه خطاب مختص، میتونم بخورم او را اما نمیتونم باش وضو بگیرم. چرا؟ برای اینکه بخوام وضو بگیرم اصالت و طهارت میخوام. شرط وضو طهارت آب وضوه، اصالت و طهارت این تعارض کرده و اصالت و طهارت اون آب معلوم هست، اما میتونم بخورم چون شک دارم در حرمت شربش. قاعده هل میگه هازا حلاله، نگید آقا قاعده هل در اون آب معلوم قصد جاری میشه، او دی یقینا حرامه. شک در شدت و ضعف حرمتشه، شک در اینه که یک حرمت داره یا دو حرمت، اما وقتی میدونم حرامه یک کلشن لکلا در اون جاری نمیشه. ممکنه رو فهم حالا علم اون جاری بشه، بگیم اون شدت حرمتش یا زیاده حرمتش مشکوک رفع اعمال علمون، اما قاعده هل جاری نمیشه. چرا؟ به عینه ای که این بدونی خصوص این حرامه، نه جامعه، نه علم اجمالی داشته باشی. من میدونم خصوص این حرامه ولو به خاطر قصدی بودم. نه خیلی تلازم واقعی است، تلازم ظاهری نیست. احکام ظاهریه با هم دیگه تفکیک میشن دیگه. این عرف شما مثل این که این مقدار با ما اختلاف داره. شما وقتی بدنتون نجس بود، وضو گرفتید، قاعده نمیدونید قبل از وضو بدنتون آب کشیدید یا نه، استثناء میگه بدنت نجسه، قاعده فرا میگه وضوع صحیحه، بعد میایی لباساتو در میاری، اصلا دوش میگیری، لباساتم میشوری بدون اینکه وضوع بگیری میایی نماز میخونی، میگن چرا این کارو کردی؟ حاجا میگه آخه احتمال میدم نشستم و بدنم نجس بود. استثناء میگه بدنت نجس بود، لباسات نجس شد، حالا کاش فقط لباسا باشه، اومده کل آشپزخونه این همه رو میشونه، میگه که ملاقی مستطبا نجاسا نجسا، ولی برای نماز وضو نمیگیره. بابا اگه بدنت نجس بوده پس وضوت باطل. میگه هاش خانم دیگه تو اصول نخوندی، از تفکیک فالاحکام ظاهریه غیر عزیزه. برو مصباح الاصول آقوی رو بخون اونجا نوشته. این قاعده هل حیثی نیست، این آب یا حلال یا حرام دیگه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، علم تو انه حرام، دیگه قاعده هل نداری که مناسب بود آیستد اینو مطرح میکرد ولی یه فوشم میداد به اونی که این مطرح گفتی، اصلا مطرح نکرده، مطرح میکرد یه اشکالی میکرد تا دیگه ما مطرح نکنیم و صحنه رو خالی ببینیم و مانور بدیم. خب از این بحث بگذاریم. در اصول علمای اصول مستقیم وارد شدن در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه. علم اجمالی داریم، یکی از این دو آب نجسه، بعد دستمونو میزنیم به آب الف، گفتن ملاقی بعض اطراف شبهه محکوم به طهارته، حالا یا مطلقا یا فی الجمله. در بوس چون میخواد قاعده مند بکنه مباحثو، اقتضا آمده کبریاتی که در این بحث ملاقی بعض اطراف شبهه مطرح میشه به شکل قاعده مطرح کرد تحت عنوان اشتراک و علمین اجمالیین فی طرفه. یعنی چی؟ یعنی دو تا علم اجمالی داری، یا اناء الف نجس است یا اناء ب، یک علم اجمالی. علم اجمالی دوم، یا اناء ب نجس است یا اناء جیم. دو علم اجمالی است که در اناء ب مشترکند. شاید فی علم لا اناء ب نجسه، اناء الف و جیم پاک، شاید هم اناء ب نجس نیست، اناء الف و جیم نجس. میگن اشتراک و علمین اجمالی فی طرفه که بحث ملاقی بعض اطراف اینجوره دیگه. اول علم داشتید یا این آب نجس یا اینا، بعد علم پیدا میکنید وقتی دست دادید به آب الف، یا اون آب به نجس است یا دست شما. اینجا اون طرفی که علم اجمالی در اون مشترک کدامه؟ ادل الملاقا، ادل الملاقا، یعنی اون آبی که ملاقا نیست، ادل الملاقا است. خب مقتضای قاعده اینه که هر دو علم اجمالی منجسن دیگه. فقط بزرگان ما بعد صور رو استثناء کردن، اینا رو حساب کنیم ببینیم آیا این استثناء درسته یا نه. مثل آیه صد بگیم این استثناء درست نیست، بعد تو حاشیه منهاج السالم بگیم الاحوط الاجتناب عن ملاقی بعض اطراف شبهه المذکوره، همه رو بیچاره کنیم. چون خیلی شبهه مذکوره زیاد در عالم، بعض اطرافش رو انسان ملاقات بکنه لازم باشه از ما هم اشتراک کنه، خیلی مشکلات داره. خب حالا اون استثناهایی که ذکر شده در کلمات و گفتن یکی از این دو علم اجمالی منجز نیست، اونا رو بیان کنیم. استثناء اول، استثنایی که صاحب کفایه آقای خویی امام مطرح کردن، گفتن اگر علم اجمالی دوم زمانن متأخر بود، همزمان با علم اجمالی اول حاصل نشده بود، اون علم اجمالی دوم منجز نیست. و لذا همون ملاقی نگاه کنید، میگن اگر شما مثلا ساعت 7 صبح علم پیدا کردی، یا آب الف نجسه یا آب ب، ساعت 8 علم پیدا کردی که دستش که مثلا این سیب با آب الف ملاقات کرد، حالا یا زمان معلوم زمان ملاقاتم از همون ساعت 7 بوده، یا یا بعد از او بوده، او فرق نمی کنه. تقدم و تأخر زمان معلوم مهم نیست، زمان علم دوم متأخره. ساعت 8 علم پیدا کردی به اینکه این سیب با آب الف ملاقات کرده، پس علم اجمالی متأخر پیدا کردی، یا این سیب نجس است یا اون آب دوم که ادل الملاقات. گفتن این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ تو چراش گیر کردن. محقق خراسانی دیگه نمیگیم صاحب کفایه، تا میگی صاحب کفایه به ذهن میاد که یعنی در کفایه، نه، محقق خراسانی در فوائد الاصول فرموده که آقا من چرا میگم این دومی منجز نیست؟ جهتش اینه که اصلاً این علم اجمالی دوم علم به تکلیف جدید نیست. چرا؟ برای اینکه شاید تکلیف همون یک تکلیفیست که قبلا منجز شد. علم اجمالی داشتی ساعت هفت، یا آب الف نجسه یا آب به. ساعت هشت علم اجمالی پیدا کردی، یا آب به نجسه یا آب جیم. شاید نجس آب به بوده، و اگر نجس آب به بوده، اون آب به که ساعت هفت منجس شد و اون علم اجمالی اجتناب از اون. این علم اجمالی دوم علم به تکلیف جدید، چون یک تکلیف بیشتر معلوم نیست دیگه. شاید اون تکلیف در اناء به باشه که قبلا منجز بود. بله، اگر اون تکلیف دو تکلیف که به علم اجمالی دوم بود در اناء جیم باشه، تکلیف جدیده، چون اون وقت میشه تکلیف قبلی در اناء الف، این تکلیف دومی در اناء به، ولی این که معلوم نیست. پس ما علم اجمالی دوم علم به تکلیف جدید نیست. خب اشکالش واضحه آقا. مگه شرط منجزیت علم اجمالی اینه که علم داشته باشیم تکلیف جدیدی حادث شده؟ بابا عرف چه فرقی میذاره؟ مگه سراغ عقلا نمیرید؟ مگه سراغ وجدان عقلی نمیرید؟ بابا به کی قسم بخوریم؟ عقلا وجدان عقلی فرق نمیذارن بین اون کسی که ساعت هفت گفت من علم اجمالی دارم، یا اناء الف و اناء جیم نجس است یا اناء به نجس است. از اول هر دو علم اجمالی همزمان براش حاصل شد. خب چون دو تا قطره خون اومد، نمیدونه این دو تا قطره خون هر دو افتاد تو اناء جیم، یا یکیش افتاد تو اناء الف یکیش افتاد تو اناء، دو قطره خون افتاد، نمیدونه اون دو قطره هر دوش افتاد تو اناء ب که طرف مشترکه، یا یکیش افتاد تو اناء الف یکیش افتاد تو اناء جیم. چون همزمانه، شما میگید عقلا میگن باید احتیاط کنید، هم از اناء الف هم از اناء ب هم از اناء جیم اشتراک کنید. اما اگر این آقا بگه که یه لحظه صبر کنید، این علم به این که یا اناء جیم نجس است یا اناء به نجس است، یه دقیقه دیر صرف کنید، اون ساعت هفت بود، اون اولی علم دارم یا اناء الف نجس اناء به، این که یا اناء به نجس یا اناء جیم ساعت هفت و یک دقیقه بود، بگید خدا رو شکر، برو خدا رو شکر کن که همین یه دقیقه تو رو نجات داد. دو عرفیه وجدان اینو قبول میکنه. آقا علم اجمالی حدوثاً منجزه، بقاءاً منجزه، چه فهم میکنه؟ اینها خلاف وجدان فطریست که ما بیاییم بگیم تأخر زمان علم اجمالی دوم، این منشأ نجات ما میشه و اون علم اجمالی دوم منجز نیست، چون علم به تکلیف جدید نیست. فاگه همزمان بودم علم به تکلیف جدید نبود، مازاده بر اون علم اجمالی دیگر چه فهم میکنه؟ و لذا این فرمایش درست نیست. ببینیم بزرگان دیگر مثل خود صاحب کفایه در کفایه، مثل آقای خویی، مثل امام، که اینا بالاخره با دقت بیشتری صحبت کردن، اینها دلیلشون بر این که علم اجمالی متأخر منجز نیست نسبت به اون طرف جدید، نسبت به اون طرف مختص که انای جیم باشه، دلیل اینها چیه؟ انشاءالله روز شنبه بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.